أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها، اللهم صل على أمتك وابنة النبي وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس صدیقه کبری فاطمه زهرا علیها السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. سوال شده که پیش فروش ساختمان ها چه حکمی داره؟ آیا ساختمانی که در حال ساخته یا هنوز چیزیش ساخته نشده می شود پیش فروش بشود یا نه؟ برای روشن شدن پاسخ یه مقدمه رو عرض کنم، بر اساس او پاسخ انشالله روشن میشه. ما جنسی که در معامله داریم دو جوره، یه وقت جنس مشخص معین خارجی است، یه وقت جنس مشخص نیست بلکه کلیه. جنس مشخص خارجی مثل چی؟ مثل اینکه شما اتومبیل خودتون رو میخواد بفروشید، این اتومبیل شما شماره شاسی خاصی، شماره موتور معینی داره. اگر شما مثلا دو تا ماشین داشته باشید، هر دو دقیقا مثل هم باشه، فقط شماره های موتور و شاسیش و پلاکش تفاوت کنه، یه اندازه کارکرد داشته باشه، فرض بفرمایید که هر دوش دقیقا همه چیزاش مثل هم باشه، ولی وقتی این ماشین رو میفروشید شما حق ندارید اون یه ماشین رو تحویل بدید، همین یکی باید بدید، چون معامله روی این جنس معین صورت گرفته. اما شرکت سایپان به شما پراید میفروشه، پیش فروش میکنه، اون چیزی که او به شما میفروشه کلیه، یعنی شما یه پرایدی رو میخرید که یه اوصافی تو قرارداد ذکر شده یا اگرم ذکر نشه باطله، باید ذکر بشه که مثلا رنگ این ماشین چیه، پراید از چه نوعیه، اوصاف دخیل در قیمت رو باید در اونجا ذکر کنن. حالا شما روز تحویل میرید و این پراید رو میخواید تحویل بگیرید. اگر 50 تا از همین پرایدی که تو قرارداد شما نوشته شده دقیقا در کنار هم چیده شده، این اختیار با شرکت سایپاس که هر کدوم انتخاب کنه بده به شما، این اولی، دومی، پنجاهمی، چهلمی، هر کدوم خواست. شما نمیتونی دست بذارین روی یکی از اینا بگین اینو باید به من بدین، نه، هر کدوم او بده به شما درسته، چون پراید کلی به شما فروخته. یه پرایدی که او تعهد کرده این اوصاف رو داشته باشه به شما میده. پس جنس یه وقت مشخصه مثل پراید خودتون که میفروشی، یه وقت کلیه مثل اون پرایدی که شرکت سایپا به شما میفروشه. با توجه به این نکته باید بدونیم تو پیش فروش ها، تو معاملات سلف یا سلم تعبیر میکنن، معامله در صورتی درسته که جنس کلی فروخته بشه، جنس مشخص معین خارجی پیش فروشش باطله. شما ماشین خودتون رو نمیتونید پیش فروش کنید، اما شرکت سایپا میتونه پیش فروش بکنه، میتونه، شما میتونید پیش خرید کنید چون کلی میخرید. روشن این مطلب؟ اگر این چنین باشه، حالا شما وقتی میخواید برید ساختمان بخرید و پیش خرید ساختمان بکنید، شما اونی که میخرید عبارت از چی؟ اگر این ساختمان ساخته شده بود شما میخواستید بخرید، میخریدید هم واحد مثلا شماره 4 از این مجتمع رو به اضافه چی؟ به اضافه بخش معینی از مساحت این زمین، یعنی شما یک کسر مشاعی رو مثلا نصف زمین رو، یک چهارم زمین رو، یک دهم زمین رو، دو پنجم زمین، حالا هر چی زمین میخرید به اضافه چی؟ ساختمون. منتها زمین شما با دیگران مشترکه، واحد آپارتمانتون مشترک نیست، مال خودتونه. روشنه؟ شما این چنین میخرید. پس زمین شما معینه، ساختمون شما هم اگه ساخته شده بشه معینه. حالا اگه کسی میخواد بره پیش خرید کنه ساختمون رو، یا فروشنده میخواد پیش فروش کنه، اینجا با اون مقدمه که عرض کردم معلوم میشه که پیش فروش اینجا باطله. چرا؟ چون طرف وقتی میخواد بخره، خریدار هم زمین میخواد بخره، هم چی؟ ساختمان. هم زمین میخواد بخره، هم اون واحد آپارتمانی که حالا بعد بنا ساخته بشه. چون زمینش معینه، بخشی از مبیع، بخشی از جنس، کلی نیست، معینه. وقتی معین بود معامله پیش فروشش باطل. تونستم عرضمون برسونم یا نه؟ معامله پیش فروش و ساختمان ها صحیح نیست. اما می شود این معامله رو به صورت دیگری انجام داد که اگر به اون صورت انجام بشه طرفین به قصد خودشون میرسن، منتها از طریق دیگر. البته تو بعضی از موارد اگر پیش فروشش صحیح می بود یه آثار خاصی داشت که اینی که میخوام عرض کنم، این راهی که عرض میخوام بکنم، این اثر تو این راه که عرض میکنم نیست، ولی در قالب موارد با هم مشترک اثر ملکیتیش. مثلا فرض کنیم این آقای محمد علی عطارنژاد میخواد پیش خرید کنه یه ساختمونی رو، سازنده هم میخواد، هم که مالک زمینه میخواد بهشون بفروشه، ایشون بره معامله کنه با فروشنده، با مالک زمین، بگم بنده یک دهم مشاع این زمین رو معامله میکنم به معامله نقد، نه پیش فروش، معامله میکنم این زمین رو به این قیمت. منتها ایشون خریدار بر فروشنده شرط میکند که من بر تو شرط میکنم که باید شما در ظرف این مدت ساختمانی با این خصوصیات، مثلا یه مجتمع پنج طبقه، مثلا ساختمان پنج طبقه در اینجا بسازی با این خصوصیات در ساخت، مصالح معلومه، نقشه مشخصه و مدتم معینه که چه مقدار بسازه، و شمای فروشنده موظفی این رو در این مدت بسازی با خصوصیاتی که ذکر میکنیم، و واحد مثلا شماره چهارش رو بیاید در محضر به نام من بزنی و تملیک کنی به من، سند به نام من بزنی. یعنی ساختن ساختمان رو به عنوان شرط ضمن قرارداد، شرط ضمن بیع بکنن. معامله اینجا احکام پیش فروش رو نداره، معامله احکام نقد رو داره، و یا معامله احکام نسیه رو داره. شاید پول نقد نداره، میگه من این رو در طی مثلا 3 قسط 4 قسط 5 قسط میدم، منتها شمای فروشندهی که اینجا باید ساختمان بسازید شرط ضمن معاملهی می شود علیتون که باید بسازید. اگر این چنین باشه در قالب موارد حکم اثر آنچه که در پیش فروش ها و پیش خرید ها می خواستن در قالب موارد در این موردی که عرض کردم جاریه و معاملهش از نظر شرعی مشکلی نداره. پیش فروش ساختمان ها چون باطل معاملش، بعدن که دعوا میشه سر این قضیه که معمولا هم مثل این که میشه حسب آنچه ما شنیده ایم، بعد چون معامله باطله اتفاقا خریدار متضرره، چرا؟ چون توی بالاخره اوضاع و شرایطی که ما در او به سر میبریم، ترقی قیمت ها یه جوریه که خریدار معمولا متضرر میشه. معامله وقتی باطل، معنیش اینه که این زمین همچنان در ملک اون فروشنده است و او هم تعهدی نداره نسبت به ساختن این ساختمون. لذا اگر اینجا ضرری پیش بیاد به عهده این خریداره. این اقامه دعواها تو دادگاه‌ها، تو این که آقا به ما پیش فروش کردند و خلاصه نساخته طرف و اینا، اگه معامله پیش فروشه از نظر شرعی ظاهراً قابل تعقیب نیست. این طوری که من عرض کردم هم از جهت شرعیش مشکلی نداره، هم ظاهراً از جهت قانونش قابل تعقیب میشه، چون از جهت شرعی مشکلی در او وجود نداره. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام تمام این وظایف هم به همه ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرماید. فقراتی از توصیه گرانقدر رسول گرامی خدا خطاب به جناب ابی ذر را اینجا در این دو شب گذشته خواندیم و ترجمه کردیم. توصیه‌ای که حضرت فرمود به ابو ذر که اگر او را حفظ کنی و مراعات کنی، تکن سعیدن فی دنیا و الاخره، هم در دنیا سعادتمندی هم در آخرت. یه بار دیگه هم فرمود که اوصی که به وصیت جامعت لطرق الخیر و سبله، تو رو به وصیتی سفارش میکنم که همه راه های خیر، همه طرق خیر، همه رو در بر داره. یه چیز این چنین نیست. لذا شاید از این جهته که مرحوم علامه بزرگوار مجلسی رضوان الله علیه یک کتاب در شرح این روایت مستقلا نوشته به نام عین الحیات. البته شاید اگر مرحوم مجلسی حوصله خوانندگان رو میخواست مراعات نکنه، خیلی بیشتر میتونست شرح کنه، چون کثیری از فقرات این روایت رو ایشون بدون اینکه شرح وافری در اون مورد بیان بکنه ازش عبور کرده. ولی در این حال همون مقداری هم که اون بزرگوار از شرح این روایت در اختیار ما قرار داده بسیار نافع و جالبه. از اون توصیه‌ای هم هست که هرچی انسان بخواند و مکررم بهش رجوع کنه، بازم جای رجوع بهش هست. یعنی من توصیه میکنم خدمت سروران عزیزان که این کتاب رو از جمله کتب بیقرار بدن که هم تهیه کنن، به صورت مختلف هم چاپ شده و به شکل استخاره‌ای واکنن و بخونن. همون حالت هم که بکنن باز میبینن یه مطلبی یا یاد میگیرن یا از غفلت در میرن. خیلی در این جهت میتونه انشالله مؤثر بشه. خب ما این فقرات رو میخوندیم در باب درازی آرزو، طول امل، همون چیزی که هم پیامبر مکرم خدا هم امیر المؤمنین علیهم الصلاة والسلام و علی آلهما فرمودن که یکی از دو چیزی که من از هر چیز بیشتر بر شما میترسم، ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوا و طول الامل. از هر چیزی خطرناکتر در نظر پیغمبر خدا و امیرالمؤمنین چیزی که ما رو میتونه تهدید کنه، سعادت ما، خوشبختی ما رو از بین ببره، این دو چیزه. یکی دل بخواه عمل کردن، پیروی خواسته دل. دوم آرزوی دراز داشتن که فرمود و اما طول العمل فینسل آخره. اثر درازی آرزو اینه که آخرت به فراموشی سپرده میشه، طرف فراموشش میشه. نه اینکه یادش میره به این معنی که اسمشو نیاره. خیلی از اوقات ما صحبت از یه چیزایی میکنیم که در واقع بدون توجه به او ازش عبور میکنیم، حرفشو میزنیم ولی واقعیتش در درون ما وجود نداره، ما فقط یه الفاظی رو ازش استفاده میکنیم. لذا دیشبم این فقره رو خوندم، امشب بازم میخونم. فرمود یا ابوذر لو نظرت الى الاجل و مسیره لابغضت الامل و غروره. اگر نظر کنی به اجل و حرکتی که به سوی تو داره، نظر عرض شد که نگاه گذرا رو نمیگن، نگاه گذرا رؤیت میگن، دقت، اونم یه دقت تام و تمام رو بهش میگن نظر. نظره به این معناست، ناظر به این معناست. اگر به غیر از این معنا بخواد به کار بره، باید قرینه بیاد. در مثلا اوصاف فقها ها تو روایات داریم که نظره فی حلالنا و حرامنا، اینا یه اهل دقتن، نه اینکه همجوری یه چیزی میبافن و میرن. نظر فی حلالنا و حرامنا، نظر اصولا به این معناست. قرآن هم داره یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ای اهل ایمان، تقوای خدا پیشه کنید. هر کسی باید نظر کنه در این که برای فرداش چی پیش برسه. نظر کنه، سرهم بندی کردن، یه نگاه اجمالی کردن رو نمیگن، بلکه خلاصه به قول من رو دایره ریختن و حسابی به حساب یکی یکیش رسیدگی کردن که خب چی هست، اولش چیه، وسطش چیه، آخرش چیه، این ورش اون ورش، همه شو که به سنجش طرف وقت تازه میشه نظر. لو نظرت الى العجل و مسیره. عبازر، اگر تو به اون مهلتت نگاه بکنی که داره سر میاد، داره میاد به سمت تو، اگر خوب به این دقت بکنی، لابغضت العمل و غروره، به جای آن که تو با آرزوهای خودت دلخوش باشی و خوشی کنی با او، بجاش اتفاقا موضع منفی میگیری در مقابلش، در مقابل آرزوها دشمن آرزوهای خودت میشه. مردم سعادت رو رسیدن به آرزوهاشون میدونن، یه سری آرزو دارن تو خیالاتشون هم میبافن. خیلی از افراد سکوتشون در این میگذره که با آرزوهاشون دارن خودش زندگی میکنن، هماغوشن با او، میرن میان، یه زندگی های رویایی واسه خودشون درست میکنن. این رمان هایی که این نوجوانا و جوانا میخونن در این زمینه خیلی هم به اینا مدد زیادی میده که همین جوریش به قول بعضی ها پتانسیل خیالاتی بودن نوجوان زیاده. این چیزا رو هم که میخونه دیگه حسابی بعد سوار یه جت با سرعت بسیار بالا مافوق صوت میشه، دیگه میره تو خیالات، میره تو خیالات. اگر خوب دقت بکنی تو این، به جای اینکه آرزوات برای تو زیبا جلوه کنه، اتوان خیلی هم زشت جلوه بکنه و اصلا بدت میاد ازش و فریبش هم نمیخور، فریبش رو نمیخور. یا ابا در کن که انکف دنیا غریبون. أو كعابر سبيل وعد نفسك من أصحاب القبور. تو دنیا این چنین زندگی کن، مثل آدم بیکس. کس داری؟ ولی بیکس. وظایفتو به عهده دیگران نذار که دیگران انجام میدن، خودت گیوتو ور بکش. بچه خوب داری، خدا رو شکر کن، اما کارتو خودت بکن. رفیق خوب داری، گفتی من وصیت کردم. غریب کن که انکف دنیا غریب، مثل آدم غریب، یه آدم بیکس، همه بارشو خودش برمیداره. او که عابر سبیل، یا مثل یه آدمی که در از یه رای رد میشه که اصلا خیلی زود میبینه کارش تموم میشه، خیلی معطلی نداره اصلا اینجا. و عد نفسک من اصحاب القبور، زنده ای اما خودتو جزء مردگان به حساب بیاد. عد نفسک من اصحاب القبور، در این عد نفسک من اصحاب القبور خیلی وجوهی ذکر کردم واسه معناش، هر کدومش هم باشه تا اونجا که من یادمه دیدم و یادمه همش خوبه، اما اونی که شاید به اینجا بخوره اینه. عد نفسک من اصحاب القبور شاید بیشتر به این معنا اشاره داشته، همونی که امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش فرمود که شاید درخواست کرد او که منو شما موعظه کنی، فرمود تشییع جنازه برو و وقتی که تو تشییع جنازه حرکت میکنی با خودت این چنین حدیث نفس کن که الان اینی که دارن میبرنش، داره میگه رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت، منو برگرد بلکه من کار خیری انجام بدم. به خودت اینو بگو که من جای او بودم، دوتایی با هم میبردم. این میگه بهش جواب کلا میگن، به من جواب کلا ندادن، من از اون بالا بودم پایین، من از اون بالا بودم، به من یه مهلت مجددی رو داد، یه دور رفتم آمد. اگر کسی این چنین بکنه، خلاصه به وظائفش، اون چیزایی که اونجا ازش میخوان سوال کنن، به او اهمیت جدی میده و سوال من رو، سوال از من و من باید جواب بدم، سوال از سید آقای مقدس و ایشون باید جواب بده، متکفل جواب سوال بنده هیچ وقت ایشون نیست، تکفل جواب سوال ایشون هم با من، هر کی از خودش. خود تو جزو مرده حساب کن، تا یه مرده ای که مجددن به یه مهلتی دادن. اینجوری که باشه خیلی از بادان تو دماغا میره بیرون، خیلی از این منم منم ها اصلا رخت بر میبنده، میره کنار. خیلی از این چیزایی که ما بعضی همون خیلی جلو پا خودمون پا میشیم، بله خیلی خودمون تحویل میگیریم و نوشابه از خودمون وام میکنیم، همینجوری کلی از خودمون دست دستک میشیم. اما اینطوری که باشه نه، آدم خاکی هم میشه. عد نفسک من اصحاب القبور. خب یا ابا ذر ایاک ان تدرک کالصرعه عند العثره فلا تقال العثره، یا فلا تقال العثره ولا تمکن من الرجعه ولا يحمدك من خلفت بما تركت ولا يعذرك من تقدم عليه بما اشتغلت به. این سوال رو طرح کردیم که درازی آرزو اگه باشه، پس ما کارهای دنیا رو باید خیلی بی اهمیت بهش جلوه بدیم، کثیف باشیم، نامرتب باشیم، خونه میخوایم بسازیم، حالا درم برم بسازیم نسازیم، مثلا شاید تو فردا زنده نباشیم، همین تو خاک خلا زندگی کنیم. آیا اینجوری معناش؟ نه. این عبارت روشن میکنه که معنای درازی آرزو نداشتن این نیست که ما روند زندگی آدمون رو باید به هم بزنیم، نه. یه چیزایی لازمه برای اینکه آدم نرمال متعارف بمونه، بتونه وظایفش رو انجام بده. یه چیزایی لازمه. من تا غذا نخورم چون ندارم کار بکنم، وظایفم انجام بده. اگه لباس تنم نباشه یا لباس من یه جوری باشه که میخوام با هر کسی حرف بزنم، اول بنده خدا به جای حرف من کلی تو فکر این میره که یه صدقه چیزی جمع کنه ولی که واسه من لباسی بخره، اینجوری یه انقدر کثیف باشم که دیگران از بوی تعفن بدن من اینا منزجر بشن. اینجور چیزا باشه خب به انجام وظیفه من لطمه میزنه. بالاخره من یه زندگی میخوام باشم که در او دغدغه نداشته باشم. اما زندگی که در او دغدغه ندارم یه حرفیه، یه زندگی که واسه این که من بخوام توش زندگی کنم میشه کلی به تجملات این زندگی من بپردازم، حتما چوب درش از این نوع باید بشه، اونم اینجور کندکاری روش بشه، شیشهش حتما اینطور بشه، رنگ اینجا به اونجا حتما بیاد. بله گاهی از روانشناسان میگن آقا رنگ در اعصاب اثر میکنه، خب یه رنگ نزنیم که اعصاب ما رو زود به هم بریزه، حوصله ما رو کم بکنه، اینا خوبه. اما اون چیزایی که نه، به این چیزها ربطی نداره، فقط ما میخوایم آب و روغنش رو زیاد کنیم که تلذذات ما رو فقط پاسخ میگه و الا برای آینده ما و انجام وظایفمون دخالتی نداره. اینا رو، اینا همون چیزاییه که اتفاقا معمولا ما حرص این چیزاشو میخوریم، برای رسیدن به این نقاط خیلی تلاش میکنیم. همین جاها خیلی از اوقات هست که افراد گرفتار لغزش ها معصیت ها میشن. اینا رو گفتن نکن، اما یه کاری رو حتی از امور دنیایی دادن نسید، ان الله يحب عبدا اذا عمل عملا اتقنه یا احكمه، خدا دوست داره اون بنده ای که وقتی یه کاری رو دستش میدن انجام بده خوب محکم متقن درست میزون تحویل میده، نه اینکه جنس خراب خروب به ملت بخواد بندازه. ساختمون میسازه معلوم نیستن چی هست، واسه خودش واسه دیگران، این نه، این غلطه. اینا جز درازی آرزو نیست. یا ابا ذر ایاک ان تدرک کالسرعه عند العثره، نکنه ناگهان مرگ تو هنگامی سر برسه که تو درست وسط گناهی. بعضی از گناه ها هست استمرار داره ها، بنده آقا مال آقای اشرف کاشانی رو گرفتم نمیدم بهش، آنن فانن دارم معصیت بکنم، هر لحظه زودتر باید بهشون برگردم. بله حالا تو مجلس روزم نشستم، باش مکه رفتم نماز میخونم، نماز من از جهت نمازش طاعته، ولی همون لحظه در حال معصیتم چون مال آقا رو غصب کردم، ولی چون مال غصبی نماز نخونم دارم معصیت میکنم. ایاکن تدرک کالسرعه عند العثره، همون درازی های آرزو میاد اینجاها کارو خراب میکنه. کسی که آرزوش دراز نیست میگه یه لحظه دیگه میشه ممکنه مرگ منو دریابد، من حتی اقدام به این گناه هم نمی کنم چون جوابشو نمیتونم بدم. حضرت هم همینجا اینو تذکر میدن، نکنه در حال معصیت و گناه مرگ تو فرا برسه، که در این صورت وقت دیگه این معصیت به این مفتی ها بخشیده نمیشه. فلا تقال بدر ولا تمکن من الرجعه، تمکن از بازگشتم نداری دیگه. و در این صورت اونایی که باقی موندن و تو هم یه چیزایی واسه شون گذاشتی، اونا هیچ وقت تو رو مده نمی کنن، نمی گن دست مورث ما درد نکنه که همچین امکانه واسه ما فراهم کنه. ولی طرف اگر زحمت کشته بشه یه مالی به دست آورده بشه، از یه طرف هم ارث بهش رسیده بشه، نسبت به ارث احساس تملک بیشتری میکنه. لذا گاهی تو دعواها میگن یارو انگار ارث باباش هم من میخواد، یعنی اون مالی که دیگه توش هیچ حرفی نیست تو مالکیتش، اونی که خدای کبیری زحمت کشته. خب اونه من همچین به نظرم تردید میاد که ایشون مال خودش نه، اون مالی که از پدرش بهش ارث رسیده اونه دیگه توش حرفی نیست، میگم انگار ارث باباش هم من میخواد. هیچ وقت هیچ کسی همچی دست درد نکنی نمیگه، تا زایی بگم فایده نداره. ولا یعذرو که من تقدم علیه به مشتغل تبه. مشکل اینه که تو بر کسی وارد میشی که وقتی تو این حال برو وارد میشی، او تو رو معذورم نمیداره. که من فکر میکردم من دوست داشتم بعد از این توبه کنم و آخه خواستم جبران کنم و حالا فرصت نشد و اینا، من عذر تو نیست پیش او. خدا این عذرها رو نمیپذیره. این پیغمبر خداست، خطابش هم به ابوذره، فرمود جامع طرق خیر ایناست، اگر رعایتش بکنی هم تو دنیا سعادت نصیبت میشه هم تو آخر. من از محضر آقای عاشق محسن سعیدیان عذر میخوام که من شاگرد ایشون بودم و هستم، یا حالا دنیا یه جوری شده که ولی از علائم آخر زمان اینه که بچه ها رو منبر میشینن و حرف میزنن. خلاصه حالا ما یه بچه 47 ساله اگرچه شدیم ولی همچنان بچه ایم و داریم حوزه بزرگتر ها باید ساکت بشن. این هم از علائم آخر زمان و اینجور چیز هاست. خدا انشاءالله که آنچه را که گفتیم منشأ تذکر گوینده و شنونده به واقع قرار بدهد و حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرماید. خب شب آخر عمر فاطمه زهرا سلام الله علیها و اهل مدینه کمتر از 24 ساعت دیگه در میان خودشون فاطمه سلام الله علیها رو دارند. حدود 40 روز به شهادت حضرت مونده بود، دیگه حضرت بستری شد، توان راه رفتن دیگه نداشت و از بستر حرکت نمی‌کرد. با اینکه حال حضرت خیلی سخت هم شده بود که بر حسب نقل از این پهلو به اون پهلو هم خودش نمی‌توانست بشود، باید دخترش می‌آمد زینب کبرا و مادر رو کمک می‌کرد از این پهلو به اون پهلو بشه. اما مؤکداً سفارش کرد به امیرالمؤمنین که آقا من از شما درخواست میکنم به مردم مدینه نگید که من بستری شدم، من نمیخوام کسی به عیادتم بیاد، فقط گویا اسماء بنت امیس بود که در میان خانمها اجازه رفت و آمد داشت، شاید یکی دو تا دیگه ام ایمن اینها هم بودن. اسما میگه من روزها میامدم یه کمکی میکردم، اصل پرستاری فاطمه با امیرالمومنین بود، ولی من هم گاهی میامدم یه کمکی میکردم، کارهای خانه رو یه قدری رو به راه میکردم، روز سوم جمادی که آمدم ابتدا خوشحال شده، دیدم روزهای دیگر نمیتوانست از بستر برخیزد، ولی امروز از بستر بلند شده. زمانی وارد شدم که کسی هم در منزل نبود، نه امیرالمؤمنین بود نه بچه های امیرالمؤمنین. به من فرمود که اسما آبی تهیه کن، میخوام بدنم رو شستشو بدم. آبی تهیه کردم و مشغول شد. این بار بدنش رو خیلی خوب میشست، خیلی خوب شستشو میداد. من تصور میکنم با یه قضیه ای رو که مقداد مثل پس فردا صبحی، فردا شب صبح که شد، مقداد که گفت معلوم میشه فاطمه زهرا چه میشسته. مثل فردا شبی مقداد بعد از نماز صبح داشت میرفت بین طلوع، این اون دو خبیث تو راه بهش رسیدن، گفتن ها مقداد چه خبر، کجا میری؟ گفت من از دفن فاطمه برمیگردم، ما فاطمه رو دیشب شبانه دفن کرد. تا گفت نانجیب دومی سیلی محکمی به صورت عمار زد، به صورت مقداد زد. مقداد در پاسخ گفت که من همین مقدار به تو بگم، میدانی چه جنایتی کردی، کاری کرده بودی که دیشب وقتی علی بدن همسرش رو میشست هنوز خون تازه از پهلوی او می رفت. گویا فاطمه زهرا بدنش رو خوب میشست، شاید امیرالمؤمنین این خونه ها رو و این خونابه ها رو نبیند. بعد فرمود به اسما جامعه تازه‌ای به من بده، لباس تازه‌ای دادم. به من فرمود که جبرئیل مقداری کافور از بهشت آورد برای پدرم، پدرم او رو سه قسمت کرد، یک قسمت رو برای خودش نگه داشت، یک قسمت رو گذاشت برای امیرالمؤمنین، یک قسمت هم برای من، سهم من فلان جاست، برو بیار کنار سرم قرار بده، بسترم رو وسط اتاق پهن کن رو به قبله. من پهن کردم، در میان بستر قرار گرفت. فرمود پارچه ای به من بده که من روی خودم بکشم. لحظاتی از اتاق خارج شو، بعد وارد اتاق شو، من رو صدا بزن، اگر جوابت را دادم که دادم، اگر جوابت را ندادم برو مسجد امیرالمؤمنین رو خبر کن. میگه من از اتاق خارج شدم، لحظاتی درنگ کردم، بعد وارد اتاق شدم، صدا زدم یا بنت محمد المصطفى، جوابی نیامد، یا بنت خیر الورا، جوابی نیامد. چند بار صدا زدم، وقتی دیدم خانم جواب من رو نمیده روپوش رو کنار زدم، دیدم بیبی از دنیا رفته. خودم رو روی بدن زهرا انداختم، شروع کردم به گریه کردن، می گفتم زهرا جان سلام مرا به پدرت برسان، اما باید می رفتم مسجد امیر المؤمنین رو خبر می کردم. همین که آمدم از در خارج شدم، دو دست گلش امام حسن و امام حسین از راه رسیدم. به من گفتن اسما از مادر ما چه خبر؟ هر چه کردم اونها رو منصرف کنم موفق نشدم. امام حسین جلو دوید، بدن مادر رو حرکت داد، همین که فهمید بی مادر شده رو کرد به امام حسن، فرمود برادر خدام تو را در مصیبت مادرمون صبر بده. امام حسن با چشم گریان خودش رو روی بدن مادر انداخت، شروع کرد گریه کردن. من نگاه کردم ببینم حسین چه میکنه، دیدم صورت خودش رو به پای مادر گذاشت، میبوسید، فریاد میزد مادر من حسین تو هم جواب منو بده. اینجا امام حسین با بدن بی جان مادر سخن میگفت. کربلا هم شب 11 مادر آمد درون گودال، فریاد میزد ولدی قتلوک و ما رفوک و من شرب الماء منعوک. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول.